شاپین باشی. بیسکویت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
عصرتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 17 رو اعلام میکنم از سهران استودیوی پخش شبکه رادیوی فرهنگ. همطور که میدونید همکاران خوبم در گروه کتاب رادیو فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده توبای زرین رو به شما تقدیم بکنن. از محل فرهنگستان هنر ویژه جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر.
توبای زرین، ویژه برنامه 12 جشنواره هنرهای تجسمی فجر.
به نام نامی حق پروردگار مهربان، شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ سلام، عصرتون بخیر. با برنامه توبای زرین از فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگی هنری سبا، در خدمت شما هستیم تا از بالندگی روح و پرواز اون در میان نقش ها و رنگ ها سخن بگیم. ما آمده ایم به دیدن نقش‌ها و رنگ‌هایی که از زندگی برخواسته و دیدارشون به زندگی جانی دوباره می‌بخشه. ما آمده ایم به دیدن قاب‌هایی که از تماشای چشم دوست معنای از زندگی می بخشه. توبای زرین ما ریشه به قدمت ایرانمون داره، ریشه های محکم که شاخه هاش زمان و مکان و جغرافیا نمیشناسه. شما شنونده برنامه توبای زرین، ویژه برنامه 12 جشنواره هنرهای تجسمی فجر هستید. بیش از 3000 هنرمند با حدود 6000 اثر ارسالی از گوشه و کنار ایران لحظه لحظه ی تپش های قلب و نفس دست های هنرمندشون رو به این جشنواره فرستادن و 12 جشنواره ی هنرهای تجسمی فجر رو با عشق شکل دادن، به این امید که شما هنرهاشون رو ببینید و از اونها حمایت بکنید. امروز هم بخشای مختلف و متنوعی داریم که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد. همراه میشیم با کارشناس برنامه‌مون، بخش گپ و گفت داریم، به خبرهای هنرهای تجسمی میپردازیم، مروری خواهیم داشت بر ادوار پیشین هنرهای تجسمی. پس چنانچه تا پایان برنامه با ما همراه باشید، برای شما بخشای گوناگونی رو تدارک دیدیم که امیدواریم بشنوید و از شنیدن این بخش هم لذت ببرید. از این که با برنامه توبای زرین شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. همراهی ما با شما در برنامه امروز تا حوالی ساعت 18:10 قبل از اذان مغرب ادامه خواهد داشت. این نکته رو هم اشاره بکنم که فردا 5 اسفند روز پایانی 12th جشنواره هنرهای تجسمی هست در مؤسسه فرهنگ هنری سبا، فرهنگستان هنر. اما ما پوشش زنده و برنامه زنده از این مؤسسه نداریم، به سبب اینکه از فردا مشروع مذاکرات مجلس به منظور تصویب بودجه آغاز میشه و خب شبکه رادیویی فرهنگ مشروع مذاکرات مجلس رو به صورت زنده و مستقیم پوشش میده. بنابراین این آخرین برنامه توبای زرینی هست که ما از مؤسسه فرهنگ هنری سبا در فرهنگستان هنر تقدیم حضور شما میکنیم، با این امید که همراه باشید و از برنامه امروز هم استفاده لازم رو ببرید. کارشناس برنامه‌مون جناب آقای محمد رضا شاهرخی نژاد مثل همیشه به جمع ما پیوستن و یار و یاور ما در این برنامه خواهند بود. جناب آقای شاهرخی نژاد سلام، به برنامه خودتون توبای زرین خوش آمدید.
بندم سلام عرض می‌کنم خدمتتون و شنوندگان برنامه، خوشحالم که مثل همیشه منو دعوت کردید.
از بخش‌های ثابت برنامه توبای زرین در طی این روزها بخش گپ و گفتی بوده که با مسئولان برگزاری 12th جشنواره هنرهای تجسمی فش داشتیم. از بخش‌های مختلف جشنواره تجسمی برای شما گفتیم. یکی از بخش‌هایی که خب از سال گذشته اضافه شده و مورد توجه هنرمندان هم هست، به خصوص داوطلبان و شرکت کنندگانی که جوان هستند و جویای نام و به فکر تأمین اقتصاد خودش در آینده دور و نزدیک هستن، ما در این لحظه از برنامه میزبان جناب آقای جمال عربزاده، دبیر شورای هنری جشنواره تجسمی فجر هستیم. جناب آقای جمال عربزاده سلام، به برنامه توبای زرین رادیو فرهنگ بسیار بسیار خوش آمدید.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای عربزاده. آقای شاهرخی نژاد اینجا حاضر هستن تا با مهمان برنامه‌مون درباره بخش چارسوی هنر، بله، کمیت آثار و میزان فروش احیاناً صحبت بکنن. صحبتاتون رو میشنویم جناب آقای شاهرخی نژاد.
متشکرم. بنده سلام عرض می‌کنم خدمت آقای عربزاده، خوشحالم که باهاشون گفتگو می‌کنیم. خب همونطور که همکار عزیزم خانم ساختوار فرمودن، اول بیاییم راجع به همین بخش چارسو صحبت بکنیم، چه تفاوتهایی کرد نسبت به سال گذشته و شکل انتخاب آثار چطوری بود؟ بر اساس اساتید خواستین این کار رو بکنین، یعنی انتخاب بکنین، یا گذاشتین به انتخاب خود گالری دارها؟
عرضم حضورتون که ویژگی خاص چارسوی امسال در حقیقت نزدیکی بخش چارسو با بخش توبای زرین جشنواره است. یعنی ما برای اولین بار تونستیم تمام بخش‌های جشنواره رو در قالب یک مجموعه ارائه بدیم و اینا در طبقه سوم بله فرهنگستان هنر نمایش داده میشن. انتخاب آثار البته از طریق گالری ها بود. ما یک سلکشن اولیه داشتیم از گالری هایی که در فراخوان ما شرکت کردن و بعد آثاری رو که میخواستن ارائه بدن برای ما فرستادن و یک شورای هنری آثار رو انتخاب کرد. اکثر آثار بودن که قبول شدن، هم از اساتید هم هنرمندای جوان. تمایل ما بیشتر این بود که به سمت هنرمندای جوان بریم، یعنی ولی در هر دو گرایش ما آثاری داریم که در این جشنواره ارائه شده.
فکر میکنیم که همونجور که فرمودین که امسال اولین سال است که این دوتا کنار همدیگه قرار میگیرن، چه مقایسه‌ای میتونن بازدید کننده ها داشته باشن یا خود سیاست گذاران جشنواره که چقدر متفاوت هست آثاری که از طرف جوان ها فرستاده میشه واسه جشنواره و اساتیدی که حالا ما به اصطلاح بهشون میگیم اولد اسکول ها؟
خب مقایسه جالب میتونه باشه، مخصوصا برای امسال میتونیم ببینیم که در چه بخش هایی در چه رشته هایی شرکت کنندگان جشنواره که عموما جوان هستند مخاطبینش میتونن در حد و قواره یک کار حرفه‌ای ظاهر بشن و خودشون رو به رخ دقیقت استادان قدیم بکشن. البته هیچ وقت اونا در اون حد نخواهم بود، ولی برصد میتونن
بله
میتونن کارهای شایسته در یک سطح حرفه‌ای ارائه بدن. من فکر کنم نکته مهمی هست و چیزی هم که به نظر خود من اهمیت داره در این ماجرا بحث استعدادیابی. اگه گالری ها هوشمند باشن و فعال باشن احتمالاً از طریق خودشون، کیوریتوراشون یا کارشناسان خودشون میتونن در آثاری که ارائه شده در بخش توبای زرین به دنبال جوانانی باشن که احیاناً آیندهشون رو بتونن با هم به صورت مشترک رقم بزنن. این یک بازی برد برد خواهد بود. در هر حال
اتفاقا جناب غرب زاده، روز افتتاح هم من چند نفر از دوستانی که در واقع مجموعه جمع میکنن یا به اسلام ها بهشون کلکتور میگیم رو توی افتتاحیه دیدم. یعنی این چیزی که شما میگین احتمالا شاخک اونها رو حساس کرده واسه این که بیان و کارها رو ببینن. با توجه به اینکه شما دبیر شورای هنری جشنواره هستین، فکر میکنین که کیفیت آثار امسال نسبت به دوره گذشته باز چه تغییری کرده؟
خب من شاید مثلا شایسته نباشه اینجا بگم که در حقیقت آثار خیلی خوب هستن، چون من در حقیقت مستقیما با کار من و مسئولیت من سر کار داره. ولی شخصا اگه بخوام بگم، حالا خارج از هر داوری، به نظر خودم جشنواره در بسیاری از موارد آثاری رو به صورت شاخص ارائه داده. این با گشتن و گشت و گذار در نمایشگاه میشه دید، حتی همونجور که شما اشاره کردید با یه مقایسه مستقیم با آثاری که در گالری ها از اساتید ارائه کردن یا هنرمندان جوان حرفیشون میشه اینو درک کرد، به خصوص در بخش نقاشی که باز رشته منه و من زینفم، ولی ناگزیرم بگم که ما آثار شاخصی داریم.
خب پس حالا که زینف هستیم و نخواهیم هم خیلی پارتی بازی بکنیم که متر و معیارتون چی بوده؟ شاید اینجوری اگه توضیح بدیم بیشتر هم شنوندگان هم مخاطبینمون درک کنن.
شاید قیاسش با نمایشگاهی که بیرون توی چند هم نمایشگاه قبلی تا حدی بلاز پرزانته، هم نمایشگاهی که به صورت جمعی برگزار میشه. ما اخیراً نمایشگاه جمعی در به این گستردگی و با این کیفیت نداشتیم. جشنواره دولتی خب از این رنج میبرن که بعضی اوقات جشنواره های سریکاری یا مثلا خموده ای هستن. این جشنواره بشاش امسال واقعا میشه توش یه انرژی دید، میشه کارهایی دید که واقعا اگه توی گالری خصوصی یا بیرون از اینجا ارائه بشه قابل دریافت هستن و قابل تأمل هم میشه از هر چیزی.
با توجه به این که میرسیم به روزهای پایانی و برای انتخاب آثار، متر و معیار داورها بر مخصوصا در بخش نقاشی با این تنوعی که وجود داره، متر و معیارشون چی هست؟ چه چیزهایی رو مد نظر قرار میدن؟ حالا اگر نخواهیم که نتایج در واقع جلو جلو بسوزونیم،
همونجور که میدونید امسان ما چیزی به نام جایزه نداریم در حقیقت، یعنی ما داوری با اون معنای متعارفش رو امسال انجام نخواهیم داد. از عده کارشناس خواهیم خواست در رشته تعدادی آثار رو ارزش گذاری کنن و با توافق خود هنرمند خریدهای انجام بشه، یه بودجه تعیین شده که به نظر منم میاد که کار حرفه‌ای تره.
خود منم با آقای مظفری هم که صحبت میکنم تو برنامه به همین نکته اشاره کرده.
بله ببین، خود من با ایده جایزه در یک جشنواره هنری بسیار مسئله دارم، یعنی بسیار سخته. مثلا همونجور که شما فرمودید به درستی، نقاشی مثلا یک نقاشی موفق انتظایی با این نقاشی موفق فیگوراتیف قابل مقایسه نیست. از اون بگذاریم سراغ نقاشی که گرایش مفهومی جدیدتر دارن، اصلا هر چند هم موفق باشه ما نمیتونیم معیار معینی بذاریم کنار هم و در حقیقت بگیم این بهتر از اونه، مخصوصا وقتی جایزمون یک دونه است. اما وقتی بحث از خرید آثار میشه، فکر کنم خیلی ساده تر باشه که ما تشخیص بدیم که کدوم آثار ما لاقل کدوم رو میخواهیم. این فکر میکنم خیلی ساده تر کاری که همین کلکتورهایی که گفتید انجام میدن.
درست.
برای همین اون کار به نظر من حرفی تر. خود هنرمندان وقتی آثارشون خریده میشه به اون آرزوشون، مخصوصا وقتی جوان هستن، میرسن که خریداری شدن یا دریافت یا بازشناسی توسط بازاره. خب اولین گام میتونه باشه. گام دوم این که کنار گالری ها هستن، در یک سطح حرفی نمایش داده شدن. فهم کنم اینا یه خورده جشنواره رو به سمت اون ماهیت اصلیش یا فرم نهاییش ببره. جشنواره هنوز جوونه، هنوز فرم نهایی نداره، باید سعی کنه که خودشو تقریبا بروز کنه و به یک حالت متعادلی برسه.
جان آقای عربی‌زاده، البته میدونم این سوال من رو شاید آقای مظفری باید جواب بدن و اون روز هم سوال پرسیدم ولی زمانمون کم بود. علاوه بر خریداری آثار، چه برنامه‌ای فکر می‌کنین که وجود داشته باشه مثلا تو مرکز هنرهای تجسمی که از این هنرمندا پشتیبانی بهتری بشه؟ نگرشون داریم و در واقع حالا نمی‌دونم دوره‌های خارج از کشور، همون اتفاقاتی که در چند سال گذشته مثلا یک دهه 15 سال گذشته میفته بلا خب خیلی کم رنگ‌تر شده.
البته چون من مسئولیتم در مؤسسه یاد مرکز نیست و
به هر حال به عنوان فرد سیاست‌گذار بودیم تو جشن،
خاطر این دوستانی که شرکت کردن وقتی کارشون با کیفیت، حتما در دبیرخونه و تمام کسایی که درگیر این ماجراست مثلا برای خود من خواهد موند. یعنی این که کار سیستماتیکی برای ادامه همکاری یا همراهی با این عزیزان گرفته بشه، خب من مستقیما نمیدارم، ولی امیدوارم که مرکز به این فکر کنه، چون پروموت کردن یک هنرمند در حقیقت یه جور سرمایه گذاریه. هزینه های بابت این جشنواره شده و سرمایه گذار با فهم، سرمایه گذاری که فکر کنه بتونه از این استفاده ای رو بهتر ببره توی حیطه فرهنگی خودمون. من فکر کنم این نکته خیلی مهمی که اشاره کردید، ما باید جشنواره ملیمون رو به صورت یک سرمایه گذاری ببینیم و اینها رو وسط راه نگذاریم. تو جشنواره‌های دیگه ما می‌دونیم که به خاطر ارتباطشون با بخش اقتصادی، مثلا جشنواره سینما، این اتفاق به صورت ارگانیک می‌افته. تو بخش تجسمی ما خب به خاطر ماهیت انفرادی فعالیت تجسمی و اون چیزی که محتوا یا هویت خود بازاره، یه مقدار از این دوریم. ولی من امیدوارم با این حرکتی که در این دو ساله شده برای بروز رسانی جشنواره، ما می‌بینیم که جشنواره دارای دگردیسیه و زنده است، به هم در محتوای خودش، هم در نحوه اجراش، هم نسبت به حوادث اجتماعی که اتفاق میفته. من فکر کنم این زنده بودن جشنواره حتما در چند سال آینده اینو به سمتی میبره که یک جشنواره مقبول بشه و مهمترین چیز اینه که این جشنواره بتونه با فضای واقعی هنر تجسمی خودش رو تطبیق بده.
بسیار همالیم، امیدواریم. ما
مرسی.
خیلی خیلی متشکریم از شما جناب آقای جمال عربزاده، دبیر شورای هنری جشنواره، که در این بخش از توبای زرین حاضر شدید. ما در روز گذشته هم به صورت مفصل به صحبت‌های شما پرداختیم درباره کمیت آثاری که در این دوره از کیفیت و کمیت آثاری که در این دوره از جشنواره شرکت کردم. خود من به عنوان یک مخاطب از تجمع این هنرهای تجسمی متفاوت و گوناگون و این تنوعی که از خیلی لذت بردم، یعنی هم نقاشی، خطاطی، حجم، کاریکاتور و همه اینها در کنار همدیگه یک فضای خیلی خوبی رو ایجاد میکنه برای اینکه هر کسی با هر طیف سلیقه‌ای کنار بیاد و از این فضا لذت ببره. به هر حال خیلی خیلی سپاسگزاریم از شما به خاطر حضورتون در این برنامه. جناب آقای عربزاده، براتون آرزوی سلامت میکنیم و خدا قوت میگیم بهتون.
ممنون از شما و شنوندگان عزیز.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
هنرمندان درجه یک در این نمایشگاه شرکت کردند.
یک رخداد منحصر به فردی است که به نوعی نمایی از حوزه هنرهای تجسمی کشور.
آنچه که می‌دانیم عاشق عالم هستی و سرزمین مقدس ایران که زادگاه
رقابت تنگاتنگ نزدیک و شایسته است.
طوبای زرین، ویژه برنامه 12th جشنواره هنرهای تجسمی فجر، 29 بهمن تا 5 اسفند ماه 98، هر روز از ساعت 17 تا 18:30. رادیو فرهنگ، حامی فرهنگ و هنر ایران. طوبای زرین.
از همراهیتون با برنامه طوبای زرین بی نهایت سپاسگزاریم. هنرهای تجسمی 12th دوره از جشنواره‌اش کار خودش را از 29 بهمن آغاز کرده و تا 5 اسفند هم ادامه داره، اما برنامه ما آخرین برنامه‌ای هست که در این روز تقدیم حضور شما میشه، به واسطه اینکه خب از فردا مجلس مذاکرات خودش رو به منظور تصویب بودجه کشور آغاز میکنه و رادیو فرهنگ هم مشروع مذاکرات مجلس رو به صورت زنده و مستقیم پوشش میده. بنابراین ما آخرین برنامه‌ای هست که از فرهنگستان هنر، مؤسسه فرهنگ هنری سبا، تقدیم حضور شما میکنیم، با این امید که مجموعه این برنامه‌ها مورد توجه شما قرار گرفته باشه و حتی نگاه شما رو نسبت به هنرهای تجسمی کشور دقیق‌تر کرده باشه و روزها و ساعاتی رو به این مقوله بیاندیشید و فکر بکنید. با ادامه برنامه با ما همراه باشید. جشنواره هنرهای تجسمی فجر از چند بخش تشکیل شده: چهارسوی هنر، طوبای زرین، چهارخانه، تجلیل از مفاخر، بزرگداشت اتفاقات اخیر و پژوهش، که ما به فراخور زمانی که داشتیم در این برنامه به هر کدوم از این بخش ها به صورت مفصل پرداختیم. در بخش قبلی هم راجع به چهارسوی هنر که در واقع حضور نگارخانه ها هست و حمایت از هنرمندانی که پا در این عرصه گذاشتن هست صحبت کردیم، از آثار راه یافته هم حرف زدیم، از بخش چهارخانه که در واقع حضور استان ها هست صحبت کردیم، تجلیل از مفاخر گفتیم، بزرگداشت اتفاقات اخیر که دو یادمان بود و راجع بهش صحبت کردیم و باز هم صحبت میکنیم، و بخش پژوهش که هر روز یک نشست برگزار میشه که امیدواریم این نشست ها منجر به این بشه که هرچه بیشتر هنرهای تجسمی رشد و تعالی که شایستگیش رو داره بهش دست پیدا کنه. با ادامه برنامه با ما همراه باشید، چرا که یک قرار گفتگو داریم. همکنون پای میز طوبایی زرین شبکه رادیویی فرهنگ، استاد عباس برزگر گنجی نقاش حاضر هستند تا گپ و گفتی داشته باشیم با ایشون. جناب آقای عباس برزگر گنجی سلام، عصر شما بخیر. به طوبایی زرین رادیو فرهنگ خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما که لطف کردید ما رو هم دعوت کردید مصاحبه رو در رو باهاتون شرکت بکنم.
خیلی متشکریم از شما به خاطر حضورتون در برنامه طوبای زرین. همراه میشیم با محمد رضا شاهروخی نژاد، کارشناس برنامه‌مون، تا گفتگوی ایشون رو بشنویم با جناب استاد عباس برزگر گنجی نقاش. آقای شاهروخی نژاد بفرمایید، ما آماده ایم برای شنیدن.
ممنونم. منم سلام از میکنم خدمتتون. خوشحالم که باهاتون گفتگو میکنیم. خب همونطور که شنوندگان برنامه‌مون میدونن، ما در واقع در بخش ویژه در 12 دوره جشنواره هنر و تجسمی فجر دو بخش یادمان داشتیم. یک یادمان جانباختگان پرواز 752 هواپیمای اوکراین که خیلی هم دلمون می‌خواست که با هنرمندش صحبت کنیم، ولی متأسفانه کرمان زندگی میکنن و همون روز اول جشنواره رو ترک کردن. و تو بخش دوم یادمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رو داشتیم که اگه اشتباه نکنم دو تا اثر داره شکل میگیره، یکیش مجسمه است و یه بخش دیگه اش نقاشی.
بله حضورتون عرض بکنم کار مجسمه رو استاد لوایی دارن انجام میدن.
بله باشون گفتگو کردیم در برنامه. بله.
و کار پورتری در واقع سردار شهید قاسم سلیمانی رو به عهده من گذاشتن و افتخار این کار رو در واقع به من دادن.
خواهش میکنم. شما جزو هنرمندان مدعوف هستین درسته؟
معروف؟
مدعوف یعنی به این بخش دعوت شدین توی جمع؟
بله بله مدعوف هستیم و جزو من فکرم گفتید معروف.
معروف هم هستیم.
نه معروف به اون شکل نیستم. من حضورتون رو عرض بکنم که بله آقای میرمونگری از طرف وزارت ارشاد با من تماس گرفتن که این کار رو شما میتونید عهده‌دار بشید. منم با کمال میل پذیرفتم که این تصویر رو بسازم.
آقای گنجالم کار تموم شده؟ من رفتم نگاه کردم نقاشی تموم شده است یا همچنان دارین روش کار میکنید؟
دیگه نقاشیایی که ما انجام میدیم تو هر مرحله‌ای که در واقع تموم بشه از طراحی بره جلوتر میشه گفت کار به اتمام رسیده، ولی خب چون ما نیاز بود که تمام کسایی که میان برای بازدید نمایشگاه ببینن مراحل پیشرفته بعد مراحل پیشرفته کار رو، ما تو هر مرحله تو هر روز یه مقدار کار انجام دادیم که کار در واقع در روز پنجم که دیگه امروز باشه، امروز که البته روز سوم امروز یه خورده فراموش کردم،
از
29 ما شروع کردیم تا انتهای جشنواره در واقع بایستی کار رو ادامه میدادیم.
آقای گنجی این روش و این مکتب نقاشی از ابتدای انقلاب هم وجود داشت؟
بله.
این شکل نمادسازی و در واقع کنار هم قرار دادن قهرمانان امروزی در مقابل در کنار در واقع افرادی که ما اونها را به عنوان یه بخش از اسطوره های مذهبی مون حتی میشناسیم، اونها قهرمانان مذهبی مون میشناسیم،
هم مذهبی هم ملی،
هم مذهبی هم این نگاه تا کجا به نظر شما میتونه ادامه پیدا بکنه، این شکل نقاشی کردن؟ و آیا ما دیگه احتیاج به این نداریم که شروع کنیم یک سری از نمادها رو یا تغییر بدیم یا به یک شکل دیگه توی نقاشیمون بیاریم؟
خب نوآوری که همیشه مورد تایید، یعنی در واقع این چیزایی که الان ما تو خود همین جشنواره داریم میبینیم در واقع رنگ و بوی همین صحبت شما رو داره که همه به سمت کارهای جدید و مدرن دارن یه نگاه این شکلی دارن به قضیه. ولی من میخوام حضورتون عرض بکنم من که الان جلوی شما نشستم بالغ بر 10,000 تا تصویر از شهدا نقاشی کردم. اینی که دارم میگم غلو نمی کنم، چون این صحبت ها برمیگرده به زمانی که هنوز در چاپ لارژ فرمت وارد این مملکت نشده بود و نیاز بود که تصاویر شهدا با دست
سازی بشه،
بله پورتریسازی بشه، که این کار شاید قسمت اعظمش رودوش یه سری از هنرمندا بود که ما هم در واقع تو خیلی همون هنرمندا جا داریم.
و خب الان آرشیو کجاست؟ نقاشی ها و اون تصاویر کجاست؟
جالبه که بهتون بگم این نقاشی ها در واقع روی دیوارهای خانواده های شهدا الان هستش و دارن در واقع استفادهش میبرن.
پس بنابراین اگر که اون آرشیو کنار هم جمع بشه و این میزان پورتری کنار هم قرار بگیره، شاید بتونیم بگیم که یک نگاه جامعه شناختی یا مردم شناختی همیشه از تو دل این نقاشی ها در آورد، علاوه بر اون مفاهیمی که به لحاظ مذهبی